اجازه داده در واقع بسیاری از افراد، نهادها در نهادهای اجرایی دارای در واقع امضای طلایی بشن و کارها بسیار عقب بیفته، کارها بسیار پیچیده. من خودم یک تولید کننده هستم و به معنای واقعی کلمه از قوانین موازی و قوانین پیچیده دارم رنج میبرم. دولت هم باید در واقع با ایجاد تسهیلات در واقع روان برای تولید کننده ها کمک بهشون بکنه و بتونه از اونها به شکل‌های مختلف مثل بحث مالیات، مثل بحث تأمین اجتماعی در واقع از تولید کنندگان مراقبت. خود تولید کنندگان هم در واقع باید تلاششون این باشه که نسبت به افزایش تولید و ایجاد استانداردهای بالاتر در محصولاتشون هم بازارهای داخلی و هم بازارهای صادراتی اطراف که بسیار پتانسیل بالایی وجود داره رو در واقع بتونن ساپورت بکنن. نکته بعدی هم بانک‌ها و مؤسسات مالی هستن. واقعا تمام تولید کنندگان امروز با کسری سرمایه در گردش روبرو هستن و این موضوع بسیار دست و پاگیر شده. بانک‌ها باید وارد این موضوع بشن، باید کمک بکنن بتونن تسهیلات و بحث انواع روش‌های جدید تأمین مالی مثل ضمانت‌نامه‌ها، LC‌های داخلی و غیره رو فعال‌تر از این بکنن. و مشکلی که وجود داره در بحث تأمین سرمایه در گردش برای تولید کنندگان، بانک‌ها و مؤسسات مالی اغلباً به دنبال گرفتن در رهن املاک برای تولید کنندگان هستن. بسیاری از این تولید کنندگان هرچه داشتند و نداشتند در واقع در حوزه تولید سرمایه گذاری کردن و به عنوان ترهین نمیتونن روش های قبلی رو در واقع پیش بگیرن. بانک ها باید بتونن با تسهیل موضوع سرمایه در گردش به تولید کنندگان کمک بکنن. انشالله که امسال صادرات ما بیشتر از پیش خواهد بود با توجه به اینکه بازارهای اطراف ما همیشه بازارهایی هستن که نسبت به بازارهای دنیا دیرتر واکنش نشون میدن. این فرصت بسیار مناسبی است برای ما که بتونیم تا قبل از اینکه در واقع رکود جهانی روی کشورهای منطقه تأثیر بذاره هم ما خودمون رو در واقع از بابت تأمین درآمد و صادرات تولیدی تأمین بکنیم و در واقع در قسمت سیف سایت قرار بگیریم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
دولتمند یا رضایی، رادیو گفته.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
خب این بخشی که شنیدید تیزر برنامه حیات خلوت بود. این برنامه هر روز ساعت 6 و 10 دقیقه صبح تا قبل از صبح گفتگو تقدیم شما میشه. یکی از برنامه‌های فاخر رادیو گفتگو است که مصاحبه می‌کنه با اصحاب علم و فرهنگ و هنر و اندیشه که یه جورایی میشه گفت که خیلی زحمت زیادی کشیده میشه برای این برنامه. ممکنه اون ساعت خیلی مخاطب نداشته باشه، اما معمولا بدنه کارشناسی که تو این حوزه داره کار میکنه برای ساخت این برنامه بدنه بسیار قوی است. امیدوارم که مخاطبان عزیز رادیو گفتگو این برنامه فاخر رو هم هر روز گوش کنن. بریم به بخش رو در رو تقدیمتون بکنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب در هفته بسیج سازندگی هستیم. میخوایم از جابسنگیل بگی، مدیر محترم مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی کشور از برنامه های این نهاد مردمی بپرسیم. آقای ایلبگی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، انشالله که موفق باشید، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بفرمایید از برنامه های جهادی بسیج سازندگی کشور بگید. ما دو روز پیش هم خدمتتون رسیدیم، بخشی از برنامه های اشاره کردید از حرکت های جهادی که معمولا تو این هفته ها بیشتر خودشو نشون میده، حالا همیشه همیشگی هست اما این ایام خودشو نشون میده و رسانه ای میشه. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که فرمودید گروه های مردمی جهادی طول سال فعالن. خب این روزهایی که الان در پیش داریم روزهایی که فرمان حضرت آقا برای تشکیل بسیج سازندگی تو سال 79 17 اردیبهشت این فرمان رو داشتیم. خب 10 روز دهه برای بزرگداشت این روز گروه های جهادی برنامه ریزی کردن، نقاط مختلف کشور، نقاط کم برخوردار رو از قبل شناسایی کردن، به صورت گسترده و در قالب یک رزمایش شبانه روزی دارن به مردم عزیز کشور خدمت. این رزمایش بزرگ با نام رزمایش جهادگران فاطمیه. خب همونطوری که رهبری عزیز پارسال فرمودن که اواخر سال دیگر مدهان حضرت زهرا سلام الله علیها خداوند متعال در سوره هل اتا در قرآن حضرت زهرا رو نماد خدمت بیمنت معرفی کرده، وقتی که فقیر و اسیر و مسکین حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت کرد، خدا حضرت زهرا رو در قرآن به عنوان نماد خدمت بیمنت معرفی کرده. خب فعالیت این گروه جهاد جهادی هم برگرفته از همین باوره، یعنی خدمت بیمنت. این رزمایش هم با نام حضرت زهرا سلام الله علیها گذاشته شده، با رمز یا فاطمه زهرا شروع شده و 10 روز قرار خدمت داده. این خدمت هم همونجوری که حضرت زهرا وقتی به اسیر خدمت داد، اسیر تو بره از اسلام اینا مسلمون نبودن، خب نه قومیت توش دخیله نه دین توش دخیله، به هر هموطن عزیزی که در کشور نیازمند باشه این جریان جهادی قرار خدمت بکنه. خب عرصه‌های خدمت هم عرصه‌های گسترده‌ای، وقتی میگیم رزمایش یعنی که تمام گروه‌های جهادی قرار خدمت کنن. وقتی ما متکی باشیم به مردم، یعنی به توانمندی‌ها و استعداد سرشار مردمی متصل باشیم، قطعا خدماتمون هم متنوع میشه. اقشار مختلف، جامعه پزشکی در قالب گروه‌های پزشکی، جامعه دانش آموزی، جامعه دانشجویی تو قالب گروه های دانش آموزی و دانشجویی، عزیزانی که تو کارخانجات هستن تو قالب گروه های جهادی کارخانجات، گروه های جهادی ادارات، میرن تو اقصی نقاط مختلف کشور، تو عرصه های بهداشت و درمان، تو عرصه های عمرانی، تو عرصه سلامت، تو عرصه های بحث آموزش تحصیلی، عرصه های فرهنگی و عرصه های رسانی و عرصه های متنوع این روزها قرار خدمت بدن. روز اول رزمایش 17 اردیبهشت بود. خب در 32 نقطه محروم کشور تمامی از گروه های جهادی یک استان تجمع میکردن و یک روز به اون نقطه کم برخوردار خدمت میکردن. روز دوم رزمایش در 500 نقطه کم برخوردار کشور، هر شهرستان یک نقطه، تمام گروه های جهادی اون شهرستان تو اون نقطه شروع کردن تو عرصه‌های مختلف خدمت رسانی کردن. هر روز سوم رزمایش تا پایان رزمایش گروه های جهادی در نقاط مختلف در 1000 نقطه انشالله در محله خودشون شروع میکنن به خدمت رسانی. خب ما سه‌شنبه 20 فرماندهی کل سپاه در جمع جهادگران استان تهران 3000 گروه جهادی، 3000 نفر، 3000 جهادگر قرار صحبت بکنن و همزمان به 32 نقطه‌ای که میشه ارتباط تصویری تو روستای محروم برقرار کرد ارتباط تصویری برقرار میکنن، اون اهالی اون روستا و جهادگرانی که دارن اونجا خدمت میکنن صحبت میکنن و انشالله این فعالیت رو هدایت میشه.
خیلی از شما متشکرم جناب سنگ بگی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون میشه. شما
خیلی ممنون، خداحافظ.
خداحافظ میشه. خب بریم بخش به معرفی کتاب رو هم تقدیمتون میکنیم که خانم مینو حساسیان هر روز برای ما آمادش میکنن.
از سر کوی تو هر کو به ملالت برود، نرود کارش و آخر به خجالت برود. کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. نام آن که جان را فکرت آموخت به نام خدا. سلام به شما عزیزان و یاران برنامه صبح و گفتگو. آرزوی تنی سالم و دلی خوش برای شما خوبان دارم. امروز 19 اردیبهشت مصادف با روز یوم الحد می باشد. این روز بارگاه ائمه مظلوم بقی توسط وهابیان مورد تخریب قرار گرفت و همچنین سال روز درگذشت عضدالدوله دیلمی بانی بارگاه نجف اشرف می باشد که یادآوری هر دو حادثه غمی به دل می نشاند. با این همه خدا را شاکریم که امروز هم لایق دیدن آسمان و خورشید بودیم. من مینو حساسیان خدا را شاکرم که امروز هم خدمتگزارتان هستم و امروز با معرفی کتاب کوچ در باد در خدمت شما خوبانم. با من همراه باشید. نویسنده این کتاب خسرو باباخانی می باشد. این کتاب در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. خسرو باباخانی در 10 شهریور 1338 در تهران متولد شد. کتاب‌هایی از وی به نام بر فراز گندمزار و دست‌های مادرم از وی به چاپ رسید که برنده جایزه هم شدند. از او رمانی معروف به نام گنج متروک نیز به چاپ رسیده است که کتاب سال مجله سوره نوجوان شد. کتاب کوچ در باد مجموعه داستان می باشد. با هم برشی کوتاه از روایت داستان کتاب کوچ در باد را مرور می کنیم. این بود که هر وقت می آمد جایش کنار در بود و زیاد تحویلش نمی گرفتند. عمو فتح‌الله مثل همیشه هر وقت می آمد چیزی برای بچه ها می آورد. آن شب هم برای محمود چکلات آورده بود. محمود چکلات را گرفت. اما قبلا وقتی هدیه های عمو فتح‌الله را می گرفت، با هزار عیبی که رویش می گذاشت آنها را بر می گرداند. اما معلوم نیست چرا آن شب محمود هوس کرد شکلات را بخورد و این روایت داستان را رقم می زند. این نوع کتاب ها برای نوجوانان و جوانان می تواند بسیار جذاب، مفرح و آموزنده باشد. اینطور می توان گفت که افکار و اندیشه های انسان به گونه ایست که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیاندازد. امیدوارم با مطالعه کتاب ها بهترین و بیشترین بهره را در زندگی ببرید. مکلوهان می گوید کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتاب هایی که می خوانید و انسان هایی که ملاقات می کنید. تا معرفی کتاب دیگر همه شما خوبان را به خدای زیبایی ها می سپارم. خدا نگهدار.
خب در هفته سلامت هستیم. جناب آقای دکتر خانیکه معاون محترم ارتقای سلامت اداره کل سلامت شهرداری تهران قراره به ما بپیوندند. یه بخش رو در روی دیگر رو تقدیمتون میکنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رودرو با مسئولان و کارشناسان.
خب معمولا تو هفته های سلامت یه سه شعار دیگه شعار میدیم که آقا مثلا شعار روز جهانی سلامت اینه، هفته سلامت اینه. خدا کنه تو حوزه سلامت ما مردمی که بیشتر درمان محور شدیم به دلایل مختلف تا پیشگیری محور، یعنی بیایم بگیم آقا پیشگیری کنیم تا بخوایم درمان کنیم، خدا کنه این هفته های سلامت زیاد باشه. خدا کنه بیلبورد های شهر همش پیام های اینجوری بیاد که بگیم مثلا خود مراقبتی کنید و موضوعاتی از این دست. وقت در کنار اینها مسئولین محترم ما در حوزه سلامت هم بیار همین کارا رو بکنه، چون تو این زمینه هر چه هزینه کنیم سرمایه گذاریه، برای که مردم رو آگاه میکنیم به اینکه چطور میتونیم سلامت خودمون رو حفظ کنیم و سطح اون رو ارتقا ببخشیم. یه سری کارهای فانتزی، حالا من میگم فانتزی نه لزوما همش فانتزی، کار سورست میگیره، برای که اولا در تعامل مردم با هم دیگه سلامت روان اتفاق میفته، یعنی مردم وقتی با هم تعامل بیشتری میکنن تو جامعه از سلامت بیشتری برخوردارن. یه جایی تصور کنین تو پارک مثلا، این پدر بزرگا و مادر بزرگای ما بعضن بازنشسته میشینن با هم صحبت میکنن، حالشون خوب میشه. یا مثلا میان ورزش همگانی میکنن تو پارک ها، دیدید سن بالا بالای 80 سال، الله اکبر، هزار ماشاءالله، میان ورزش میکنن سلامت. خب اینا مجموعه اقداماتی است که اگر تبدیل بشه به یک رفتار فرهنگی کمک میکنه به حفظ سلامت مردم. ببینیم در شهرداری تهران آقای دکتر خانکی و دوستانشون چه کارا میکنن. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر خانکی. تو حوزه سلامت شهرداری برای مردم چه کار میکنه؟ ما روز گذشته هم که این موضوع پرداختیم اشاره کردیم به موشای تو خیابون و چه میدونم آلودگی صوتی و مشاغل مزاحم. چه کارا کردید برای این که، یا چه کاری رو قرار شروع کنید برای این که مردم احساس کنن توی شهری زندگی میکنن که با هزار و یک فشار و مشکل و گرفتاری دست کم یه پیام سلامتی بهشون میرسه؟
خواهش میکنم. ببینید، دغدغه شما در مورد سلامت دغدغه کاملا به جاییه، یعنی وجوه مختلفی داره سلامت در دل شهر که به گستردگی خود کالبد شهره. شما از موشای خیابون میتونین بگیرین تا آلودگی گرد و غبار شهر و مسائل دیگه. ولی خب مسئله‌ای که در حوزه اداره کل سلامت شهرداری تهران دیده میشه و در حوزه اون باید بهش پرداخته بشه، مسائلیه که بیشتر مبتنی بر سلامت شهروندان از بعد ارتقای سواد سلامت، از بعد آموزش شهروندان در شناخت مفاهیم سلامت برای خود مراقبتی و پیشگیری هستش. بنابراین این مسائل کالبدی حتما میباید با مشاوره ها و با حضور فعال خود اداره کل سلامت در ساختارهای کالبدی شهر توسعه پیدا بکنه و به نوعی این مواردی هم که شما گفتی رفع و رجوع بشه. ما در اداره کل سلامت شهرداری تهران یک هدف کلی و یک چشم‌انداز کلی برای خودمون دیدیم در این ساختار در دوره جدید مدیریت شهری. شما بهتر از من میدونید که شهر تهران در طی سنوات گذشته همواره بر اساس شهری برای خودروها برنامه‌ریزی شد. ما در هر دوره مدیریت شهری شهر را مهیا کردیم، آسان‌تر کردیم و سعی کردیم تسهیل بکنیم در تردد خودروها را.
بله.
شهروندان کمتر دیده شدن در توسعه شهری. البته متاسفانه این رویکرد خودرویی در کل کشور، شما الان ببینید تیتر اول اخبار ما در طول 3-4 ماه گذشته به ویژه راجع به خودروهاست.
بله.
کمتر ما راجع به افراد صحبت میکنیم. راجع به افراد چرا صحبت نمیکنیم؟ چون ما دلیل نداره که در حوزه خودروسازی تمام انرژیمون هزینه بکنیم. اگر همه کشورهای دنیا دارن خودرو تولید میکنن، همه کشورهای دنیا به سمت توسعه حمل و نقل عمومی میرن، یکی از ارکان مهم سلامت محور است در کل دنیا. ولی خب متاسفانه با توجه به بیزینسی که در این حوزه وجود داره، بیزینس سنگینی که وجود داره، بیشتر راجع به خودرو صحبت میشه و مسائل این چنین. ما در شهر تهران بیشتر شهر برای خودرو ساخته شده. رویکرد اصلی ما این هست که شهر تبدیل بشه به عنوان یک ساختاری کاربردی برای شهروندان. در این راستا ما به عنوان یک اداره کل از بین ده ها و صدها ساختار اجرایی و عملیاتی شهرداری تهران، بیشترین دغدغه و بیشترین هدفی که داریم اینه که حساس سازی ساختارها، ما به عنوان یک ساختار علمی و تخصصی در جلسات و حوزه‌های مختلف شهرداری وظیفه داریم که ساختارهای مختلف رو ترغیب بکنیم برای رسیدن به این هدف. این هدف برای چی هستش؟ برای همونجور که شما اشاره کردین، حال خوب شهروندان. این حال خوب یک ایدئال و یک آرمان بسیار بسیار جذاب هست. ما باید تمام تلاشمون بکنیم در این راستا. رسالت ثانی که ما داریم در این حوزه آموزش سواد سلامته.
دوست.
بسیاری از رفتارهای پرخطری که منجر به بیماری‌ها و منجر به کاستیا در درون برای شهروندان ما میشه، این رفتارها ما آموزش درستی راجبش ندیدیم.
دوست.
ما اطلاع دقیقی راجبش ندادیم.
بله.
بس بسیار باورهای غلطی بین عامه مردم وجود داره، بین شهروندان وجود داره راجع به رفتارهایی که انجام میدن. ولی که وظایف اداره کل سلامت آموزش از طریق اطلاع رسانی گسترده به شهروندان برای جلوگیری از این رفتارهای پرخطره.
بله آقای دکتر خان، که نمیدونم حالا اینی که دارم میگم مردم هم دارن میشنون دیگه، مثلا بچه ها اولین باری که دریا میرن، کنار ساحل میرن، یه حس خاصی بهشون دست میده، مثلا میگن توی دلم قلقلک شد.
بله.
یه کیفی به بچه ها دست میده. یا مثلا آدم ها وقتی ظهری بعد از ظهری به روز تعطیلی یا یه روزی که فرداش تعطیله، مثلا وقتی میخوابن خستگیشون که در میره، از در خونه که میان بیرون مثلا تا میدون تره باری برن، باد بهاری بهشون بخوره، حس خوبی به آدم دست میده. ببینید اینا یه چیزاییه که اینا گفتنی نیست، یافتنیه دیگه. ببینید تو شهر، تو ساعت کار، من نمیدونم جای دیگه تو دنیا نبودم اینو تجربه کنم، اما تو تهران مثلا من دیروز بعد از ظهر حدود 2 ساعت تو ترافیک بعد از ظهر بودم، از بعد از ساعت تر ترافیک، آدم از رانندگی شهروندان وحشت میکنه، از چراغ قرمز وحشت، یعنی اصلا آدم پشت فرمون که میشینه واقعا احساس استراب میکنه. چی کار کنیم؟ مثلا کردیم، اما مثلا میدون امام حسین اومدیم پیاده راهش کردیم، بازار اومدیم این کاری کردیم، چند جا این کاری کردیم، اون حسی که به اون بچه موقع دیدن دریا دست میده یا بعد از استراحت حال خوشی که بشن، اینا این حس به آدم داده نمیشه تو تهران. آقای دکتر خان، که من نمیدونم واقعا اینو باید چجوری بپرسم، چجوری باید بگیم، باید بگیم چی کار کنیم که مردم وقتی تو شهر مثلا از میدون توپخونه تا میدون فردوسی پیاده میان، از دیدن مغازه لذت ببرن، حالا با همه گرفتاریایی که همه داریم. چی کار باید بکنیم آقای دکتر خان که برای که این حس استراب و ترس و نگرانی و اتفاقات چه میدونم غیر منتظره تبدیل شه به یه حس خوب، یا لااقل اینا کاهش پیدا بکنه؟ این اگه ممکنه برای ما کوتاه توضیح بدید.
ببینید، اولا حسی که شما دارید خب حس تجربه شده برای همه ما، یعنی ما به عنوان در وهله اول شهروند شهر تهران یا اصلا شهروند این مواد تجربه کردیم. مسئله که وجود داره، وجوه خیلی مختلفی داره این حس، وجوه بسیار بسیار مختلفی داره. بعضی از این وجوه در دستان مدیریت شهری برای مرتفع کردنش، بسیاری از این وجوه خارج از وسط مدیریت شهری یا حتی اداره کردن کشور است. در صورت رویکردهای فرهنگی متعددی وجود داره که برطرف کردن یا تسریع کردن در جهت حلش کار سختی، ولی اون چیزی که مدیریت شهری میتونه درش اقدام بکنه، توسعه حمل و نقل عمومی در دل شهر هستش. حمل و نقل عمومی اگر تسهیل بشه، رفت آمد در مبتنی بر حمل و نقل عمومی، خیلی کمک میکنه برای اینکه شما یک دغدغه کمتری داشته باشین و اون اضطرابی که شما گفتین و واقعا واقعیت وجودی داره کاهش پیدا بکنه. حمل و نقل عمومی بسیار مهمه. ببینید، فضای شهری، زیباسازی فضای شهری در جهت تسهیل یا کم کردن تنش ها بسیار موثره. در طول 14-15 سال گذشته توسعه زیباسازی فضای شهری خیلی گسترش پیدا کرده در شهر تهران. من شما حتما شاهد هستیم که 20 سال پیش تهران یادمونه و الان هم یادمونه، داریم الان میبینیم. اینا مواردیه که تنش ها رو کاهش میده. انشاءالله ما هم با هدفی که عرض کردم خدمتتون در تلاش هستیم برای این، ولی عرض کردم وجوه مختلف فرهنگی هست که این وجوه باید حتما از طریق قوانین کنترل بشه، یعنی وجوه فرهنگی که از جمله اصلا بحث تک‌سرنشینی خودرو که شما اشاره کردین، اینا از طریق تسهیل رفت آمده وسایل نقلیه عمومی میشه موارد قانونی درش تامین کرد. ما در کشورهای دیگه هم تشریف دارین نخواهید.
البته یه بخش از این اسلام های دکتر شاید به خاطر کرونا باشه، طبیعی هم باشه،
همه همون تجربه
واقعا نباید افراط بکنید تو این قضیه. به نظرم اینم هست، امیدوارم که
همه همون تجربه
شما و دوستانتون در شهرداری تهران همه تلاشتون رو بکنید، حتما دارید انجام میدید و ما هم دست کم اینی که دعاتون میکنیم و آرزوی موفقیت میکنیم براتون.
انشالله خدا حفظتون میکنه، ملتمس دعای خیر شما. همه همبستان عزیز هستیم، انشالله در خدمتتون.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.
آوای مرغ نغمه ها آید به گوش از هر کران، از گلبن و از آشیان، از دامن دور تا سرا. بلبل به شاخه نسترن میگوید از شادی سخن، قمری در آن سوی چمن سر داده از مستی آوا همه آسود زغم دهن این مجد به هم که باز بنهاد قدم قاصد سبا در دیار ما صفاست در نامه او ببین هر نامه او بود از دفتر گل آقای مرغ نغمه خوان آید به گوش از پرچران از گلبن و از آشیان از دامن کوه و سران بلبل به شاخه نسترد میگوید از شاد سخن قمری در آن سوی چمن سر داده از مستی آقا همه آسود زغم دهن این مجد به هم که باز بنهاد قدم قاصد صفا در دیار ما صفاست در نامه او ببین هر نامه او بود از دفتر گل
خب یه سر بریم مجلس و از کمیسیون های مجلس بشنویم مجموعه اقداماتی که کمیسیون ها انجام میدن این روزا کمیسیون اجتماعی هم فعال هست میخواییم با در گفتگو با یکی از نمایندگان محترم مجلس و اعضای این کمیسیون گزارشی از فعالیت این کمیسیون بگیریم آقای دکتر حسن لطفی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس سلام عرض میکنم خدمتتون
بندم سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم
خیلی متشکرم بگیم مجلس بگیم ماشین امضا بگیم عالی‌ترین دستگاه نظارتی بگیم خیلی چیزا میشه دربارش گفت من آقای لطفی با همه انتقاداتی که تو مجالس مختلف به نمایندگان محترم کردم معتقدم که شاید عالی‌ترین دستگاه کشور مجلس باشه چون ما میتونیم رئیس جمهور رو استیضاح کنیم اما مجلس رو هیچ کس نمیتونه تعطیلش بکنه احدی نمیتونه مجلس رو تعطیل کنه و شاید این سابقه بالای 100 سال پارلمان در کشور ما باعث شده که الان ما با افغانستان فرق میکنیم یعنی تصمیماتی که در یه همچین جایگاه مهمی در طول بیش از یک قرن گذشته گرفته شده در حکومت‌ها و دولت‌های مختلف کمک کرده ما با گذشتمون خیلی متفاوت باشیم و با گذشته همسایگانمون و البته مجموعه تصمیماتی هم که نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف میگیرن روی قضیه تأثیر گذاره تو هفته‌ای که گذشت آیا تصمیم و اتفاق مهمی در کمیسیون اجتماعی افتاده که برای ما بگید آقای دکتر لطفی؟
بله بله پس خدمت شما که با توجه به این که امسال رو مقام معظم رهبری سال تولید و اشتغال و دانش بنیان در واقع نامگذاری کردن ما در حوزه قانون گذاری من فکر میکنم مشکلی نداریم ما در اجرا مشکل داریم یعنی ما با مبانی متعددی در حوزه اشتغال مواجه هستیم که در واقع خیلی ارتباط آنچنانی با حوزه قانون گذاری نداره بخش عمده ای از این در واقع بیکاری بحث فرهنگی هست ما الان چیزی حدود فکر میکنم آخرین آماری که داریم 570 هزار نفر در سطح کشور در واقع افراد غیر فعال داریم افراد غیر فعال کی هستن؟ افرادی هستن که واجد شرایط کار هستن کار هم هست ولی کار نمی کنن. یعنی این دیگه نه ربطی به قانون گذاری داره نه ربطی به سایر مسائل داره حالا بنا به دلایلی این تعداد از افراد که واجد شرایط کار هستند و کار نمیکنه. یکی از موانعمون این هستش، یعنی ریشه فرد